بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. یکی از آیاتی که مورد استدلال قرار گرفته قوله تعالی و السابقون السابقون اولئک المقربون، به این آیه مبارکه مرحوم علامه رحمت الله علیه استدلال کردند. البرهان السادس عشر، براهینی که از قرآن مجید استخراج شده، قوله تعالی و السابقون السابقون اولئک المقربون. روا ابو نعیم الحافظ عن ابن عباس فی هذه الآیه سابق هذه الأمة علي بن أبي طالب، وروى الفقيه ابن المغازلي الشافعي عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى والسابقون السابقون قال سبق يوشع بن نون إلى موسى عليه السلام وسبق موسى إلى فرعون وصاحب ياسين إلى عيسى عليه السلام وسبق علي إلى محمد صلی الله علیه و آله و سلم. مرحوم علامه می فرمان و هذه الفضیلت لم تثبت لغیره من الصحابه فیکون افضل فیکون هو الامام. این عبارت مرحوم علامه است. در کتاب منهاج الکرامه فی اثبات الامامه صفحه 78، چون در کتاب منهاج الکرامه اونطور که الان یادم هست مرحوم علامه به 40 آیه و یا سوره از قرآن مجید استدلال کردن بر امامت امیرالمؤمنین، و توجه دارید که این استدلالات تارتن از طریق آن است که نص است در امامت، تارتن از طریق دلالت بر عصمت است که عصمت هر جا که باشه امامت در اونجا هست. یعنی حالا اینو در مثلا تصحیح بکنم این عبارت را که عصمت از شرایط امامت است که این شرط در هر جا که باشد امامت هست، مگر در صدیقه طاهره سلام الله علیها که امامت به این معنا در اونجا نیست. و یا از طریق افضلیت استدلال میکنیم، پس جهات استدلال فرق میکنه. بعضی از ادله از اون حیث که نصند در امامت، بعضی از ادله دلیلند بر عصمت و عصمت دلیل بر امامت، بعضی از ادله ادله افضلیتن، صغرا میشه برای قاعده قبح تقدم مفضول بر افضل، و جهات استدلال از هم فرق. این آیه مبارکه نص است در افضلیت امیر المؤمنین، چون السابقون السابقون اولئک المقربون، اونها هستند که مقربن، اونها هستند که افضلن از دیگران. این آیه مبارکه. اون وقت در هر امتی سابقی وجود داشته، سابق این امت امیر المؤمنین هستند، و این در احادیث آیون و در مصادرشون موجود هست. گذشته از اون بحث اساسی که در جای خودش انشاءالله مطرح باید بکنیم که اول من اسلم کیست، که اونها مدعین که ابوبکر اول من اسلم، یعنی مشهور بینشون، و ما به اثبات خواهیم رسوند که اول من اسلم امیر المؤمنین سلام الله علیه. اون باز یک بحث جداگانه است. اجالتا ما استدلالمون به این آیه مبارکه است و به کمک حدیث معین میکنیم اون سابقی را که در این امت بوده، چون از سابقون صیغه جمعه، پس یک سابق در این امت داشتیم، سابقهایی هم در امم سابقه داشتیم، سابق این امت امیر المؤمنین، وقت اولئک المقربون فیکون هو الافضل فیکون هو الامام. این تفسیر برای این آیه مبارکه در کتب آیون از ابو اسحاق سبیعی متوفای سال 127 که از علما و بزرگان محدثین هست در قرن دوم، ابو اسحاق سبیعی و از سفیان ابن عیینه متوفای سال 198 و ابن ابی حاتم 327 و ابو جعفر مطین متوفای سال 297 و اینا خیلی بزرگن، هر کدوم در زمان خودش و در عصر خودش. شما میتونید احوالات اینها را عمدتاً به همین کتاب سیر اعلام النبلا مراجعه کنید، فهرست داره، یک جلد قطور فهارس کتاب سیر و اعلام نبلاست. شما به همین ترتیب نگاه بکنید، آدرس به شما میده و مراجعه کنید ببینید چه تجلیل های از این افراد میکنن. و همچنین ابوالقاسم طبرانی متوفای 360 حاکم نیشابوری 405 وفاتشه، ابن مردوی اصفهانی 410، ابو نعیم اصفهانی 430، حاکم حسکانی سال وفاتش مشخص نیست، از علمای قرن پنجمه، ابن المغازلی واسقی 483، شیروی ابن شهردار دیلمی 509، خطیب خارزمی 568، فخر رازی 606، سبط ابن الجوزی 654، محب الدین طبری 694، صدر الدین حموینی جوینی 722، ابن کثیر دمشقی 774، نور الدین هیثمی 807، جلال الدین سیوطی 911، ابن حجر مکی 973، علی متقی هندی 975، قاضی القضات شوکانی 1250، شهاب الدین آلوسی 1270. فایده این که در زمانهای مختلف ما یک فرد را حداقل ذکر میکنیم از روات، فایدش اینه که به دست میاد که همینطور در طبقات مختلف و در قرون مختلف این حدیث دست به دست منتقل شده و به ما رسیده، که نتیجتاً این حدیث اتصالش به زمان تابعین و زمان صحابه بعد از تابعین و به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اتصالش تمام میشه. این یکی از فواید به این ترتیب ذکر کردن هست و ما بنابر اختصار داریم، و الا اینطور نیست که در هر قرنی فقط یک نفر بوده، اون شاخصشون را ما ذکر کردیم. ابن کثیر در تفسیرش چنین میگوید: و قال ابن ابی نجیح عن مجاهد عن ابن عباس و السابقون السابقون قال یوشع ابن نون سبق الى موسی و مؤمن آل یاسین سبق الى عیسی و علی ابن ابی طالب سبق الى محمد صلی الله علیه و آله. بعد او میگوید رواه ابن ابی حاتم عن محمد ابن هارون الفلاس عن عبد الله ابن اسماعیل المدائنی البزاز عن سفیان ابن ضحاک المدائنی، که اینجا غلط چاپیه که من تصحیح کردم، شعیب ابن ضحاک المدائنی، عن سفیان ابن عیینه عن ابن ابی نجیح. این سند صحیح معتبری است بلا اشکال، و بیان هم خواهم کرد اعتبارش را. و قال الحافظ الطبرانی حدثنا الحسین ابن اسحاق التستری حدثنا الحسین ابن ابی السری العسقلانی حدثنا حسین الاشقر حدثنا سفیان ابن عیینه عن ابن نجیح عن مجاهد عن ابن عباس قال السبق، اینطور باید بخونیم، السبق ثلاثتون، سبق جمع سابقه، همطور که السابقون جمع سابق هست، السبق هم جمع السابق هست، السبق ثلاثتون تا آخر حدیث. وقت ملاحظه میکنید در سند طبرانی حسین اشقر هست، که حسین اشقر را در مباحث گذشته مفصلا بیان کردیم و توثیقش را به اثبات رسوندیم. فقط شیعی است حسین اشقر، و ما گفتیم شیعه بودن مضر به وثاقت نیست، اما در سند ابن ابی حاتم حتی حسین اشقر هم نیست، یعنی یک شیعی هم وجود نداره در سند ابن ابی حاتم. و این حدیث را حاکم حسکانی باز به اسانیدی روایت کرده و سند منتهی میشه به حاکم نیشابوری که میگوید و حدثنی الحاکم ابو عبدالله الحافظ من خط یده حدثنا احمد بن حمدویه البیهقی، میرسه سند به حسین اشقر و سفیان ابن حیینه و ابن ابی نجیح. و سند دیگر همون سندی است که منتهی میشه به طبرانی که عبدالله ابن محمد تستری بود و سفیان ابن عیینه و الاخ. ابن حجر عسقلانی این حدیث را روایت کرده و عن ابی عوانه و غیره قال ابن معین کذاب خبیث قلتو، این در احوالات شخصیست به نام الفیض ابن وثیق، نگاه بکنید در لسان المیزان احوالات الفیض ابن وثیق در جلد 4542 احوالات این شخص را که نقل میکنه، میگه قلتو قد روا عنه ابو زرعه و ابو حاتم و هو مقارب الحال ان شاء الله تعالى. وقد ذكره ابن ابي حاتم ولم يجرحه، واخرج له الحاكم في المستدرك محتجا به، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال العقيلي في ترجمة الحسين الأشخر حدثنا الحسين بن إسحاق التستري حدثنا الحسين بن أبي السري حدثنا فيض بن وثيق حمين آدم حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن نجيح المجاهد إلى آخر. پس کسی که در این سند مورد کلام بوده این شخص فیض بن الوثيق که حاکم نیشان که ابن حجر عسقلانی و ذهبی هر دو دفاع میکنن از وثاقت این شخص، و نتیجتاً بنابر نظر این دو بزرگ سند از این حیث هم مشکل نداره فیض ابن الوثيق. و اما سند ابن البغازلی که مرحوم علامه اشاره فرمودن، سند اینه: اخبرنا احمد بن محمد بن عبدالوهاب اجازتن اخبرنا عمر بن عبدالله بن شوذب حدثنا محمد بن احمد بن منصور حدثنا احمد بن الحسين حدثنا زكريا حدثنا ابو صالح ابن الضحاك حدثنا سفيان بن عيينه عن ابن نجيح المجاهد عن ابن عباس که مرحوم علامه نقل کردن که الفقیه ابن المغازلی الشافعی هم روایت کرده است این حدیث را. خب این حدیث در کتاب مناقب علی ابن ابی طالب ابن المغازلی است که چاپ شده صفحه 320. خب گفتیم طریق ابن ابی حاتم صحیحه. چرا؟ چون ابن ابی حاتم روایت کرد این حدیث را از محمد ابن هارون فلاس، او در تاریخ 265 وفاتشه. ابن ابی حاتم خودش توثیق کرده این شخص را و همچنین ذهبی توثیقش کرده و در کتاب سیر و اعلام النبلا احوالاتش را آورده جلد 12 صفحه 327. او روایت میکنه از عبدالله ابن اسماعیل. عبدالله ابن اسماعیل را همین ابن ابی حاتم ذکر کرده و در کتاب رجالیش آورده و جرحی دربارش ذکر نکرده، و همچنین خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد 9 صفحه 410. او روایت میکنه از شعیب ابن الضحاك ابو صالح. شعیب ابن الضحاك ابو صالح کسی است که ابن ابی حاتم با ذکرش کرده و جرحی نکرده، و دارن که اگر ذکرش کرد و جرح نکرد علامت وثاقتشه، و همچنین خطیب بغدادی. سفیان ابن عیینه از رجال صحاح سته است. عبدالله ابن ابی نجیح باز از رجال صحاح سته است. مجاهد باز از رجال صحاح سته است. علاوه بر این که تصریح دارن که ابن تیمیه تصریح کرده، جلال الدین سیوطی تصریح کرده و بعضی دیگر از بزرگانشون گفتن که احادیثی را که ابن ابی حاتم در تفسیرش آورده ملتزم است ابن ابی حاتم به صحت احادیث، و این احادیث صحیحند. نتیجتا این سند صحیح است بلا کلام. و همچنین من نوشتم که طریق ابن حجر عسقلانی هم صحیحه، زیرا طریق ابن حجر عسقلانی همون طریق حافظ طبرانی است که گفتیم مشکلی اگر داشته باشه از ناحیه عرض کنم که اشقره، که اشقر توثیقش مفصلا گذشته، اینجا هم باز اشاره خواهم کرد. علاوه بر این که فیض ابن الوثيق هم توثیق شد از ناحیه حاکم و ابن حبان و غیر ذلک، و ذهبی هم گفته هو مقارب الحال، و طریق حافظ طبرانی معلوم شد که صحت داره. فقط میبینیم که هیثمی گفته و فیه حسین ابن حسن الاشقر و ثقه ابن حبان و ضعفه الجمهور و بقیت رجاله حدیثهم حسن او صحیح. خب ابن حبان توثیق کرده اشقر را، نه فقط ابن حبان توثیق کرده و دیگران هم توثیق کردند که توثیق کرده اشقر را، احمد ابن حنبل، نسائی توثیق کرده، یحیی ابن معین توثیق کرده، ابن حجر عسقلانی توثیق کرده، اون که بر عرض کنم که جرحش کردن از جهت تشیع فقط جرحش کردن، لذا ابن حجر عسقلانی میگوید صدوق یهم، احیانا اشتباه دارد، و یغلو فی التشیع، اهل غلو است در تشیع، مثل این که نسبت به بزرگان آیون حسین اشقر حرف میزده، خب قهرن خوشون نمیاد ازش، اما ما از ابن حجر عسقلانی عباراتی داریم که عرض کردم این عبارات رو باید داشته باشید که ان التشیع لا یضر بالوثاقه، لذاست که بعد از اینکه تصحیح میکنیم اسانید را، میبینیم دیگه جایی برای کلام ابن تیمیه در رد علامه حلی باقی نمیمونه. ابن تیمیه وقتی کلام علامه را جواب میده میگه ان هذا باطل عن ابن عباس، نه خیر باطل نشد و معلوم شد که صحیح است و حدیثی است که میشه بهش استدلال کرد. ابن روزبهان هم اقرار میکنه، میگه این حدیث در کتب ما آمده، هذا الحديث جاء فی روایت اهل سنه، ولیکن به هذه العباره، چه عبارتی؟ سباق الامم ثلاثه، مؤمن آل فرعون و حبیب النجار و علی ابن ابی طالب. خب باشه به این لفظم بوده باشه، این ضرری بمانه بلکه تقویت میکنه استدلال ما را. بعد میگه ولا شک ان علی سابق فی الاسلام و صاحب السابقه والفضائل التي لا تخفى ولكن لا تدل الايه على نص فی امامته. خب بله، ما هم ادعا نکردیم، ما گفتیم آیه دلالت میکنه بر افضلیت، که افضلیت یکی از شرایط امامت است به قانون قبح تقدم مفضول بر فاضل. ما نگفتیم این آیه نص در امامت. پس نتیجتا میبینیم که ابن روزبهان جوابی از این استدلال نتوانسته است بدهد. اما مولوی عبدالعزیز هندی صاحب کتاب التحفه اثناعشریه که الان هم احیانا در نوشتجات آقایون دیده میشه که از مختصر تحفه اثناعشریه مطالبی نقل میکنن، این تحفه اثناعشریه به فارسی است، مختصرش به عربی چاپ شده و این فارسی رو بنده دارم، عربیش رو هم دارم. این شخص میگه که از جمله آیاتی که شیعیان استدلال میکنن از سابقون از سابقون اولئک المقربون است. میگوید قالت الشیعه روی عن ابن عباس مرفوعا انه قال از سابقون ثلاثه فالسابقو باید باشه ظاهرن، فالسابق الى موسى يوشع بن نون والسابق الى عيسى صاحب ياسين الى آخر. بعد جواب بخواد بده، میگه ولا يخفى ان هذا ايضا تمسك بالروايه لا بالايه. شما گفتید ما استدلال به آیات میخواییم بکنیم، این که استدلال به روایت شد، میگیم نه خیر، استدلال به آیه است، روایت مصداق را معین کرد. از سابقون جمع، چند تا سابق وجود دارن، اولئک المقربون، خب سابق کیه؟ فلانی و فلانی و علی ابن ابی طالب. حدیث مصداق معین کرد و الا استدلال به آیه مبارکه است. این حدیث زمیمه میشه به آیه، میشود علی ابن ابی طالب المقرب، اون یکی المقرب، اون یکی المقرب، اولئک المقربون. خب این که اشکال نشد. اشکال دوم میگوید و مدار و اسناد این روایت بر ابوالحسن اشقر است، ابوالحسن اشقر ضعیف است بالاجماع. قال العقیلی هو شیعی متروک الحدیث. در این عبارت سه اشکال هست. یک اشکال این است که اولا مدار این حدیث بر حسین اشقر نیست، روایت ابن ابی حاتم حسین اشقر درش نبود، این اولا. ثانیا ابوالحسن اشقر حسین اشقر ضعیف بالاجماع، دروغ است. نخیر، ما به اثبات رسوندیم و ابن حجر عسقلانی هم میگه صدوقون. ثالثا عقیلی از اون حیث که این شیعی درش جرح کرده، ما گفتیم که التشیع لا یضر بالوثاق. خب بعد دنبال میکنه مطالب را، میگوید به این که از جمله استدلالاتش میگه و بعد اللتیا واللتی، چه ضرورتی داره؟ خیلی خب، حالا از سابق باشد، علی ابن ابی طالب در این امت از سابق باشد، چه ملازمه ای دارد با امامت؟ شما به این آیه استدلال میکنید بر امامت. خب این پر واضحه، این آقا یا نمیدونه یا اینکه خودش را به نفهمی میزنه. پر واضح است که ما یکی از شرایط امامتمون افضلیت است. خودشون هم بحث امامت ابوبکر و عمر و عثمان را که مطرح میکنن، خودشون از باب افضلیت ادعا میکنن امامت اینها را، و علاوه بر این که تصریحات عدیده ای دارن که با وجود افضل نوبت به فاضل برای امامت نمیرسد، و این بحث مفصلا بیان خواهد شد که در لابلای مباحثمون احیانا استشهاد کردم به کلمات اینها و بیان کردم این قضیه را. بنابراین ملازمه دارد با امامت از باب دلالت بر افضلیت اولایک المقربون، دلالت بر افضلیت میکنه. فیکون هو الامام به قول مرحوم علامه رحمت الله علیه. بعد میگوید و ایضا لو کانت هذه الروایه صحیحتا لکانت مناقضه للآیه صراحتا، لأن الله تعالى قال في حق السابقين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، والثلة هو الجمع الكثير، ولا يمكن أن يطلق على الاثنين جمع كثير ولا على الواحد قليل أيضا. فعلم أن المراد بالسبق من الآية عرفي أو إضافي شامل للجماعة الكثيرة لا حقيقيون. به دلیل چی؟ به دلیل آیه دیگر، و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار. این حرفی است که کاشف از درد آیونه که این اختصاص به امیرالمؤمنین باید از بین بره. بایستی المهاجرون والانصار هم بیان. چرا؟ به خاطر این که آیه فرمود ثلث من الاولین و قلیل من الاخرین. ثلث بر سه نفر اطلاق نمیشه، و این از سبق و ثلاثتون، خب سه نفرن بنابراین حدیث با کلمه ثلث سازگار نیست. ثلث به معنای جمع کثیر است، سه نفر را جمع کثیر نمیگن. پس معلوم شد این حدیث صحیح نیست. اولا این حدیث صحیح است، و ثانیا ثله به معنای بعض آمده، بعض، و این بعض تارتا مصداقش قلیله تارتا مصداقش کثیره. ثله من الاولین یعنی بعض من الاولین، بعض من الاخرین، نه این که خصوص این که مراد این باشد که ثله حتما باید جمع کثیر باشه و الا اطلاق ثله درست نیست. و ثالثا آیه‌ای که والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان، این آیه از آیاتی است که در فضیلت صحابه آیون استدلال میکنند و ما در بحثمون راجع به صحابه که در کتاب المحاضرات چاپ شده به این آیه رسیدگی کردیم و غیر این آیه از آیات قرآن مجید و یا احادیث که استدلال کردن برای فضیلت صحابه. همین آیه اونطور که الان یادم میاد در ذیلش یک قیدی دارد که اون قید باز برمیگردونه آیه را به اعداد معدودی. چیه ذیلش یادتون هست؟ الان نگاه بکنید این آیه همونجا در المحاضرات دارید محاضرات را دیگه یا نه؟ نگاه بکنید در بحث صحابه به این آیه کاملا رسیدگی شده. اینا قصدشون اینه که این آیه مبارکه که اختصاص به امیرالمؤمنین داره از اختصاص بیفته. و سابقون الاولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نقول معلوم شو آية ديگر است که در ذیلش یک قیدی وجود داره. در کجا؟ چهارصد و دوازده. بله ها، اینجا یک جواب دیگری من باز دادم. اونجا باز نگاه بکنید اونجا جوابهای دیگری است. اینجا بنده اینطور گفتم که اگر چنین آیه ای در قرآن مجید نسبت به صحابه موجود هست باز در خود قرآن مجید این آیه موجوده و ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افا این مات او قتل انقلبتم على اعقابكم و من ينقلب على عقبی فلن یضر الله شیئا و سیجزی الله الشاکرین. منهم اون قیدش اونه، اون قیدش اونه. احسن، همون آیه مورد نظر من بود. حالا باز نگاه بکنید به بحث محاضرات نگاه بکنید. من به یک جلسه حدود یک ساعت و نیم دو ساعت راجع به صحابه و ادله عدالت صحابه و فضل صحابه به طور کلی، البته ما صحابه را احترام میکنیم، نه اینکه با صحابه دربسته و سربسته بد باشیم. از من در مدینه منوره سوال شد، گفتم ما نسبت به صحابه یک نظری داریم و این نظر مستند است به کتاب و سنت. براتون میگم اگر قبول کردی فبها، قبول نکردید و با هم بحث میکنیم. گفتن بگو. گفتم که صحابه بر دو قسمند. گفتم ظاهرا در همین جا براتون این مطلب را گفتم. صحابه بر دو قسمند، صحابه‌ای که در زمان رسول الله از دنیا رفتن یا در جنگ ها شهید شدن. خب ما از اونها اگر تجلیل بکنیم به خاطر این بوده که در خدمت پیغمبر اکرم بودند و عرض کنم که خیانتی، ظلمی نسبت مخصوصا شهداشون البته مورد احترام ما هست. قسم دوم صحابه ای هست که بعد از پیغمبر اکرم اینا بودن، در حال حیات بودن که پیغمبر اکرم از دنیا رفتن. ما اونهایی را که به وصیت پیغمبر اکرم عمل کردند احترام میکنیم، اونایی که عمل نکردند احترام نمیکنیم. نظر شما چیه؟ گفتن برای نظر ما همینه. گفتم پس دیگه کسی باقی نموند. صحابه دو قسم بودن، اونایی که از دنیا رفتن یک قسم، اینایی که بودن بعد از رسول الله یک قسم، اینایی که بودن باز شدن دو قسم. بنابراین اونایی را که ما احترام میکنیم دو ثلث صحابن، یعنی بر حسب تقسیم ها نه بر حسب عدد، یعنی اونایی که رفتن از دار دنیا مورد احترام ما، اونایی هم که به وصیت عمل کردن مورد احترام ما، اونایی که به وصیت عمل نکردن مورد احترام ما نیستن. اونا گفتن خب بله ما همین نظرمون. گفتن بس دیگه بحثی نداریم، اینا مثلی که خواب بودن. گفتن که پس این وصیتی را که تو ملاک قرار دادی بعد از پیغمبر اکرم، مقصودت از وصیت چیه که اگر عمل کردن احترامشون میکنیم؟ گفتم قوله صلی الله علیه و آله اینی تارکون فی کبود تقله این کتاب الله و عطرتی تا آخر. و این در صحیح مسلم هست، در مستد احمد هست، در صحیح ترمذی هست، در مستدرک حاکم هست، در همه کتاباتون هست. اینجا بود که شروع کردن ما را به فحش دادن و جسارت کردن و فحشای عجیب غریبی به ما گفتن. حتی زندیق و امثال ذالک به من گفتند و گفتم خیلی خوب، اگر به ناس فحش بدید من عرض کنم که مجاز نیستم معامله بالمثل بکنم با شما، بلد نیستم فحش بدم. اگر حرف حسابی دارید من در خدمتتون هستم، و اگر حرف حسابی ندارید خدا حافظ شما و صلی الله علی محمد و